صفحه 354. در آن صورت تو را به خدا سوگند می دهم. خنده آور نخواهد بود که به کاری چنین خطیر دست بیازیم و بنابر مسئله معروف آموختن کوزه‌گری را با ساختن خمی بزرگ آغاز کنیم و پیش از آن که دانش لازم را به دست آوریم در کارهای عمومی شرکت جوییم و کسانی را هم که بهتر از خودمان نیستند به آن کارها ترغیب کنیم. کالیکلس: درست است. سقراط: دوست گرامی، چون تو تازه وارد کارهای سیاسی شده ای و مرا سرزنش میکنی که چرا از سیاست دوری میگزینم، وقت آن نیست که در این باره یک دیگر را بیازماییم. پس بگذار ببینیم آیا کالیکلس تا امروز توانسته است یکی از هموطنان خود را بهتر سازد؟ آیا اتفاق افتاده است که کسی ام از همشهری و بیگانه و آزاد و بنده که نخست بد و ظالم و بیخرد بوده است به یاری کالیکلس نیک و عادل و خردمند گردد؟ کالیکلس: اگر چنین بپرسند چه خواهی گفت و کدام کس را نام خواهی برد که در پرتو افت و خیز با تو بهتر شده است؟ اگر در زمانی که برای خود زندگی می کردی و هنوز جرأت مداخله در کارهای عمومی را نداشتی توانسته ای کسی را بهتر سازی، چرا نام او را نمی بری؟ کالیکلس: سقراط، همواره اصرار داری که بگویند حق به جانب توست. سقراط: مرادم آن نیست که سخن من از پیش برود، بلکه به راستی میخواهم حقیقت را دریابم و بدانم که به عقیده تو کشور را چگونه باید اداره کرد و آیا مقصود تو از مداخله در کارهای دولتی جز این است که مردمان را بهتر سازی؟ مگر بارها هر دو تصدیق نکردیم که وظیفه مرد سیاسی جز این نیست؟ چرا پاسخ نمی دهی؟ چون خاموش مانده ای من به جای تو پاسخ می دهم. آری، این مطلب را تصدیق کردیم. اگر وظیفه مرد عادل در برابر کشورش این است، پس باری دیگر بیاندیش و عقیده خود را درباره مردانی که اندکی پیش نام بردیم بگوی تا ببینیم هنوز پریکلس و کیمون و میلتیادس و تمیستوکلس را سیاست مداران خوبی می دانی؟ کالیکلس: آری، بر این عقیدم. سقراط: در این صورت باید هر کدام از آنان در دوران فرمانروایی خود آتنیان را از بدی رهایی داده و بهتر ساخته باشد. درست است یا نه؟ کالیکلس: درست است. سقراط: هنگامی که پریکلس نخستین بار در برابر ملت آتن سخن راند، آتنیان بدتر از روزی بودند که او آخرین بار در برابر آنان ظاهر گردید؟ کالیکلس: شاید. سقراط: کالیکلس، چرا میگویی شاید؟ اگر او سیاست مداری راستین بوده باشد، به ضروره آن نتیجه به دست می آید. کالیکلس: مقصودت از این سخن چیست؟ سقراط: می خواهم بدانم آیا مردم برانند که آتنیان در دوران فرمان روای پریکلس بهتر شدند یا بدتر؟ بارها شنیدم که می گویند چون پریکلس برای کارهای عمومی مزد برقرار نمود، مردمان آتن را تن پرور و ترسو و پرسخن و حریص ساخت. کالیکلس: سقراط، این ادعای مخالفانه اوست. سقراط: ولی این مطلب دوم را نشنیدم. بلکه من و تو نیک می دانیم که پریکلس در آغاز فرمان روایی به نیکی شهره بود و احترام فراوان داشت و آتنیان چون هنوز بد بودند او را دشنام نمی دادند و ناسزا نمی گفتند. اما چندی بعد چون به یاری او بهتر گردیدند او را در پایان عمر به دزدی متهم کردند و می خواستند محکوم به اعدامش کنند، چه او را مردی بد و فاسد می دانستند. کالیکلس: این دلیل بدی پریکلس است. سقراط: اگر گروهی اسب و خر و گاو پیش از آن که به چوپانی سپرده شوند لگد زن و وحشی نباشند و پس از آن در نتیجه پرستاری او چنان گردند، او را چوپان خوبی می شماریم. همچنین اگر کسی تیمارداری چارپایانی را به عهده بگیرد و پس از چندی آنها را وحشی و چموش تحویل دهد، باید او را تیماردار خوبی بنامیم. کالیکلس: برای آنکه تو را خوشنود سازم میگویم حق با توست. سقراط: پس لطف خود را درباره من کامل کن و به این سوال نیز پاسخ بده. آدمی نوعی از حیوان نیست؟ کالیکلس: بیشک. سقراط: و پریکلس بر آدمیان سرپرستی میکرد؟ کالیکلس: آری. سقراط: اگر او سیاست مداری قابل بود، آیا نبایستی بنا به قاعده‌ای که تصدیق کردیم آدمیان در پرتو سرپرستی او عادل تر شده باشند؟ کالیکلس: البته. سقراط: مگر به قول هومر آدمیان عادل رام نیستند؟ کالیکلس: تصدیق میکنم. سقراط: ولی میبینی که پریکلس مردمان را وحشیتر و اینان گسیخته تر از هنگامی ساخت که به دست او سپرده شدند و اینان گسیختگی آنان به خود او زیان رساند، در حالی که او هرگز خواهان این نتیجه نبود. کالیکلس: میخواهی این سخن را تصدیق کنم؟ سقراط: اگر درست است، آری. کالیکلس: بسیار خوب. سقراط: اگر او مردمان را اینان گسیخته تر کرده باشد، پس باید گفت بدتر از پیش ساخته است. کالیکلس: شاید. سقراط: پس پریکلس سیاست مدار خوبی نبوده است. کالیکلس: عقیده تو چنین است. سقراط: کالیکلس، به خدا سوگند میخورم بنابر اصولی که پذیرفتیم عقیده تو نیز جز این نمیتواند بود. درباره کیمون چه میگویی؟ همان مردمانی که او میخواست بهتر کند رأی به تبعید او ندادند تا دست کم 10 سال از شنیدن صدای او آسوده باشند. با تمیستوکلس نیز چنین نکردند و آوار از وطنش نساختند. میلتیادس فاتح ماراتون را نیز چنان که میدانی میخواستند در چاه افکنند و اگر رئیس حکومت به یاری او نرسیده بود چنان کرده بودند. اگر آن مردان سیاست مدارانی بزرگ بودند دچار آن سرنوشت نمی شدند. به هر حال کسی ندیده است که عرابرانی در آغاز کار بر عرابه و اسبهای خود مسلط باشد، ولی پس از آن که زمانی اسبها را پرورد و در عرابرانی تمرینی بیشتر کرد از تسلط بر عرابه ناتوان گردد و از مرکب به زیر افتد. کالیکلس: درست است. سقراط: پس این که گفتم کشور ما هرگز سیاست مداری قابل نداشته است درست بود. تو با این که تصدیق کردی که امروز سیاست مداری به معنی راستی نداریم، درباره گذشتگان عقیده دیگر داشتی و برای نمونه آن چند تن را نام بردی. ولی پژوهش ما روشن ساخت که آنان نیز بهتر از سیاست مداران کنونی نبودند. و اگر سخنور بوده اند، نه در سخنوری به معنی حقیقی مهارتی داشتند و نه در چاپلوسی، وگرنه بدان وضع غم‌انگیز از پای در نمی آمدند.
کالیکلس: ولی سقراط، هیهات که یکی از مردان کنونی بتواند کارهایی کند از آن قبیل که آنان کردند.
سقراط: کالیکلس گرامی، آنان را به سبب خدمتی که به ملت کردند سرزنش نمی کنم و معتقدم که در خدمت گذاری بهتر از سیاست مداران امروزی بوده و بهتر از اینان توانستند نیازها و آرزوهای مردم را برآورند. ایرادم این است که نتوانستند از راه اندرز یا زور ملت را بهتر سازند و کاری کنند که مردمان آرزوهایی بهتر داشته باشند. و از این لحاظ است که میان آنان و سیاست مداران امروز فرقی نمی بینم. چه وظیفه سیاست مدار این نیست که از تمایلات مردم پیروی کند و در ارضای آنها بکوشد، بلکه این است که مردم را بهتر سازد. البته تصدیق میکنم که آنان در فراهم نمودن نیروی دریایی و ساختن بندرها و کارهای از این دست به مراتب برتر از مردان کنونی بودند. ولی کالیکلس، من و تو کاری خنده‌آور میکنیم، زیرا از وقتی که این گفتگو را آغاز کرده ایم به گرد یک مطلب میگردیم بیان که مقصود یکدیگر را دریابیم.
هر دو تصدیق کردیم که برای پرورش تن و روح دو فعالیت هست. یکی فقط نوعی خدمتگذاری است، بدین معنی که چون گرسنه شویم به ما غذا می دهند و چون تشنه گردیم آب فراهم می کنند و اگر دچار سرما شویم کفش و جامه و لحاف به ما می دهند. مطلب را با این مثال ها تشریح می کنم تا زود بفهمی. اکنون اگر بازرگان و آشپز و نانوا و کفش دوز که آن چیزها را برای ما فراهم می سازند خود را مربیان تن بشمارند و کسانی هم که از وجود هنر ورزش و پزشکی بیخبرند ادعای آنان را تصدیق کنند، مایه شگفتی نخواهد بود، زیرا آن کسان نمی دانند که مربیان راستین تن پزشکی و ورزشند و فرمان روایی بر همه ی فنهایی که برشمردیم حق آنهاست، زیرا تنها آن دو هنر واقفند بر اینکه کدام خوردنی یا نوشیدنی برای تندرستی و زیبایی تن سودمند است و همه ی آن فنهای دیگر از این شناسایی بی‌بهرند. و به همین سبب است که تنها جنبه خدمتگذاری دارند، در حالی که پزشکی و ورزش به حق سروران و فرمان روایان آن فنونند. وقتی که میگویم درباره روح نیز آن دوگونه فعالیت هست، گاه چنین می نماید که مقصود مرا در میابی، زیرا سخن مرا چنان تصدیق میکنی که گمان میبرم با من همداستانی، ولی دمی پس از آن ادعا میکنی که کشور ما سیاست مداران قابل داشته است و چون میپرسم آنان کیستند کسانی را نام میبری که به حیرت میافتم. پاسخی که میدهی درست مانند آن است که بپرسم در کشور ما کدام کسان در پرورش تن استاد بودند و تو در جواب تئازیون نانوا و میتکوس نویسنده کتاب آشپزی سیسیلی و سارامبوسه می فروش را نام ببری و آنان را بهترین پرورندگان تن به شماری. چون یکی نان خوب می پخته و دومی در مهیا ساختن غذاهای لذیذ استاد بوده و سومی شرابهای گوارا می ساخته است. کالیفس: اگر به سؤال من چنین پاسخ دهی خواهم گفت دوست گرامی، معلوم می شود از هنر ورزش بی خبری. کسانی که نام بردی تنها به خواهش های تن ما خدمت می کنند بیان که با هنر ورزش آشنا باشند، و از این رو یگانه حاصل کار آنان این است که شکم را بزرگ و گوشت تن را فاسد سازند. هرچند مردمانی که به سبب پرخوری بیمار می گردند از روی نادانی گناه بیماری خود را به گردن آن مردان نمی گذارند، بلکه آنان را می ستایند و کسی را گناهکار می شمارند که بخواهد با اندرز آنان را از پرخوری باز دارد. سیاستمدارانی که اندکی پیش ستودی به مردم همان گونه خدمت کرده و شهر آتن را به ظاهر بزرگ و نیرومند ساختند، ولی نمی بینی که این فربهی در حقیقت تورم و بیماری است؟ درست است که آنان برای شهر بندر و حصار و بسی چیزهای بیهوده ساختند، ولی از عدالت و خویشتنداری غافل بودند. اکنون اگر در پی این فربهی بیماری پدید آید، آتنیان مشاوران امروزی را گناهکار خواهند شمرد و تمیستوکلس و کیمون و پریکلس را که گناهکاران اصلی هستند خواهند ستود و از آنان به نیکی یاد خواهند کرد. و اگر به هوش نباشی، بر تو و دوست من آلکیبیادس کینه خواهند جست، در حالی که شما مسبب اصلی بدبختی مردم آتن نیستید، بلکه تنها شریک جرم گذشتگانید. از این گذشته، وقتی که دولت یکی از آن سیاست مداران را به سبب گناهی که از او سرزده است محاکمه می کند، او چنان ناله و شیون می آغازد که گویی به مصیبتی بزرگ دچار گردیده و می گوید: با آن همه خدمت که به کشور کردم سزاوار نیست با من چنین کنند. و این رفتار منحصر به سیاست مداران کنونی نیست، بلکه چنان که می شنوم گذشتگان نیز چنان بودند. ولی آیا عقل می پسندد که کسی عضو یا رئیس دولتی بوده باشد و از همان دولت برخلاف حق آزاری ببیند و آن را ظالم و بدخواه بخواند؟ حال آن مردان که ادعای سیاست مداری دارند مانند حال سوفیست هاست که ادعا می کنند به مردم درس درستی و قابلیت می دهند و آنگاه از شاگردان خود گله دارند که مزد ایشان را نمی پردازند و با اینکه از ایشان نیکی دیده اند حق ناشناسی می کنند. آیا سخنی ابلهانه تر از این هست که کسی بگوید مردمانی که من عادل به بار آورده ام ظلم می کنند؟ آیا این ادعا به عقیده تو متناقض با خود نیست؟ کالیفلس گرامی، چون به پرسش های من پاسخ ندادی مجبور شدم سخن دراز کنم. کالیفلس: اگر به سؤال های تو پاسخ ندهند نمی توانی به تنهایی سخن بگویی؟ سقراط: ظاهراً نه. به هر حال چون تو پاسخ ندادی ناچار به سخنوری پرداختم. ولی دوست گرامی، تو را به خدای دوستی سوگند می دهم بگو ببینم، آیا دور از عقل نیست که کسی ادعا کند دیگری را بهتر ساخته است و آنگاه او را سرزنش کند که با اینکه به یاری او بهتر شده بد مانده است؟ کالیفلس: البته دور از عقل است. سقراط: این سخن را هر روز از کسانی که خود را آموزگار قابلیت و نیکویی می شمارند نمی شنوی؟
کالیگلس: می شنوم، ولی از آن فرومایگان بیش از این چه توقع داری؟
سقراط: بسیار خوب. چه می گویی درباره کسانی که هنگامی که زمام امور دولت را به دست دارند رجز می خوانند و هر روز ادعا می کنند که جامعه و دولت را بهتر ساختند، ولی همین که از کار افتادند ناله و شکایت می آغازند و از وضع جامعه و دولت چنان بدگویی می کنند که گویی بدتر آن در تصور نمی گنجد؟
آیا این سیاست مداران در نظر تو بهتر از آن فرومایگانند؟
دوست گرامی، چنان که ساعتی پیش به پولس گفتم، سخنوران و سیاستمداران درست مانند سوفیست ها هستند، یا دست کم شباهت بزرگی میان آنها هست. ولی تو از روی اشتباه فن سخنوری را زیباتر و والاتر از فن سوفیست ها می شماری، در حالی که اگر نیک بنگری سوفیستی برتر از سخنوری است، همچنان که قانونگذاری والاتر از قضاوت و ورزش برتر از پزشکی است. راستی این است که سوفیست ها و سیاست مداران نباید از رفتار کسانی که خود تربیت کرده اند شکوه کنند، بلکه باید به یاری همان فن سخنوری خود را گناهکار بشمارند و از فن خود شکایت کنند که نتوانسته است به کسانی که مدعی است آنان را تربیت کرده تربیتی نیکو ببخشد.
کالیکلس: درست است.
سقراط: اگر ادعای آنها درست باشد پس نباید برای خدمت خود مزد بخواهند. اگر آموزگار ورزش از کسی که می‌خواهد فن دویدن بیاموزد پیش از آغاز درس مزد نگیرد، ممکن است شاگرد پس از آنکه دویدن آموخت بگریزد و از پرداختن مزد سرباز زند، زیرا آنچه مردمان را وادار به ارتکاب ظلم می‌کند آهستگی نیست، بلکه بی‌خبری از عدالت است. چون این نیست؟
کالیکلس: درست است.
سقراط: ولی کسی که میتواند بیخبری از عدالت را از میان ببرد نباید بیم داشته باشد از اینکه شاگرد او پس از آنکه از ظلم رهایی یافت و عادل شد ظلم کند، بلکه باید هنر خود را بی انتظار مزد به دیگران بیاموزد.
کالیکلس: تصدیق میکنم.
سقراط: به همین علت طلب مزد برای آموختن معماری و فنونی مانند آن ننگ نیست، ولی کسی که میتواند دیگران را بهتر سازد تا بتوانند نه تنها خانه خود بلکه شهری را به درستی اداره کنند، اگر برای خدمت خود مزد بخواهد همه او را فرومایه می شمارند.
کالیکلس: درست است.
سقراط: زیرا در میان همه خدمت ها این یگانه خدمتی است که هر کس از آن برخوردار شود خواهد کوشید خود نیز در برابر آن خدمتی کند. پس نشانه ی تعلیم خوب این است که شاگرد حق شناسی کند، وگرنه درس استاد به پشیزی نمی ارزد. این نکته را نیز تصدیق می کنی؟
کالیکلس:
آری.
سقراط:
پس اکنون بگو ببینم، به عقیده تو من در سیاست کدام یک از آن دو روش را باید پیش گیرم؟ آیا باید چون پزشکی کار آزموده همه ی نیروی خود را صرف بهتر ساختن مردمان سازم، یا چون بنده خدمتگزار از هوا و هوس آنان پیروی کنم و هرچه خواستند برای آنان فراهم آورم. کاریکلس گرامی، همچنان که از آغاز بحث بی پیرای سخن گفته ای، اکنون نیز هرچه می اندیشی فاش بگو. کاریکلس، باید خدمتگزاری پیشه کنی.
سقراط،
پس ای مرد شریف، میگویی چاپلوسی کنم؟
کاریکلس،
اگر میل داری مانند بندگان موسونی آن را خدمتگزاری بخوان، وگرنه.
سقراط،
باز سخنان پیشین را تکرار مکن و مگو که وگرنه هر فرومایه‌ای خواهد توانست تو را بکشد، تا من هم باز نگویم. البته خواهد توانست، ولی آن که مرا بکشد بدی خواهد کرد، نه من. همچنین مگو که مال تو را خواهند برد تا نگویم آری، ولی آن که مال مرا ببرد از آن سودی نخواهد دید، بلکه همچنان که به ظلم گرفته است به ظلم به کار خواهد برد و زیان خواهد دید.
کاریکلس،
سقراط، به گمانم در این اندیشه که هیچ یک از آن مصیبت ها به تو روی نخواهد آورد، زیرا خانه تو در بیرون شهر است و هر فرومایه‌ای نخواهد توانست تو را به دادگاه بکشاند.
سقراط،
کاریکلس، چنان دیوانه نیستم که ندانم که در این شهر هر مصیبتی ممکن است به من روی آورد، ولی یقین دارم که اگر مرا به دادگاه ببرند و به آن مصیبت ها دچار سازند، مدعی من مردی ظالم خواهد بود، زیرا هیچ عادلی به بیگناهان تهمت نمی بندد و عجب نخواهم داشت اگر حکم به کشتن من دهند. می دانی چرا؟
کاریکلس،
نه.
سقراط،
برای آن که نگویم من، تنها میگویم فقط من و چند تنی از آتنیان در این زمان به سیاست حقیقی میپردازیم و موافق آن عمل میکنیم، چون در هر سخنی که میگویم به جای خوش آمده مردمان خیر و صلاح آنان را در نظر میگیرم و به کارهایی که تو از من چشم داری نمیپردازم. از این رو در دادگاه هم نخواهم توانست با سخن دل مردمان را به دست آورم و چنان که به پولس گفتم ناچار مرا محکوم خواهند نمود، درست مانند آن پزشک آشپزی از او به کودکان شکایت برد. اگر آشپز بگوید کودکان نازنین، این مرد بدخواه شماست، زیرا شما و کودکان کوچکتر از شما را می آزارد و با بریدن و داغ کردن و سوزاندن تن شما را زشت و لاغر می کند و داروهای تلخ به شما می خوراند و شما را به زور گرسنه و تشنه می گذارد و هرگز به من تأثیر نمی جوید که هر غذای لذیذ و شیرین آرزو کنید برای شما فراهم می آورم. در آن حال پزشک چگونه خواهد توانست از خود دفاع کند؟ اگر بخواهد حقیقت را بگوید که کودکان عزیز، همه آن کارها را برای تندرستی شما کرده ام، گمان می‌کنی داورانی که در برابرش نشسته‌اند چه خواهند گفت؟ فریاد نخواهند کشید و هیاهو نخواهند کرد؟
کاریکلس،
بی گمان.
سقراط،
آن پزشک درمانده نخواهد شد و سخن گفتن ناتوان نخواهد ماند؟
کاریکلس،
حق با توست.
سقراط،
می دانم که اگر مرا نیز به دادگاه ببرند حالت من همان خواهد بود، زیرا تا کنون برای ملت آتن هیچ گونه خوشی فراهم نساختم تا با ذکر آن در برابر مردمانی که تنها خوشی را به حال خود سودمند می دانند در رهایی خود بکوشم. نه کسانی را خواهم ستود که آنگونه خوشی ها را برای دیگران فراهم می کنند و نه آنان را که از آن خوشی ها برخوردار می گردند. اگر در دادگاه کسی ادعا کند که من جوانان را به تردید می افکنم و فاسد می سازم، یا با سخنهای تلخ خود بر زندگی خصوصی و اجتماعی پیران خورده می گیرم، نخواهم توانست حقیقت را بیان کنم و بگویم ای داوران شریف، حق دارم چنان کنم، زیرا نیکی شما را می خواهم، و نه سخنی دیگر به زبان آورم. پس ناچار خواهم شد به هرچه پیش آید رضا دهم.